تنباکو، قلیون باشه یا هر چیز دیگه باشه، میتونه علائم چشمی رو تشدید کنه. بنابراین اگه پرکاری تیروئید دارن، به ویژه مصرف دخانیات نه تنها خودشون انجام نباید بدن یا اگر مصرف میکنن ترک بکنن، بلکه کسایی که در واقع سیگاری هستن یا قلیون مصرف میکنن در تماس هم اگر نباشن بهتره.
آقای دکتر، راه تشخیص و شناسایی بیماری چی هست؟
بعد شرحال و ماینه از یه آزمایش ساده خون ما معمولا استفاده میکنیم که اگر فقط آزمایشات تیروئید درخواست شده باشه نیاز به ناشتایی هم نداره و فرد میتونه در هر زمانی از روز بین 8 صبح تا 6 بعد از ظهر ترجیحاً اگر آزمایشگاه نمونه خونش رو بگیره این آزمایش رو انجام بده و نتیجه اون میتونه تشخیص رو تایید بکنه یا اینکه بگه پرکاری تیروئید مسئول اون علائم نبوده در فرد. شایع‌ترین علت پرکاری تیروئید پرکاری اولیه است، یعنی مشکل توی خود غده تیروئیده. بنابراین TSH معمولا توی این افراد کاهش پیدا میکنه. اگر پرکاری تیروئید خفیف باشه، T4 و T3 افزایش بیش از حد طبیعی پیدا نمیکنه، یا افزایش خفیفیه که ممکنه تو محدوده طبیعی حتی باشه و خوشبختانه اکثر پرکاری تیروئید هم خفیفن و ممکنه توی همون دامنه طبیعی باشن T4 و T3. ولی اگر شدیدتر باشه T4 و T3، حالا هر دو یا یکیشون ممکنه افزایش از حد طبیعی پیدا کرده باشه.
خب بحث ما با جناب دکتر ولیزاده در ارتباط با پرکاری تیروئید همچنان ادامه داره، انشاءالله در برنامه آینده ضربان. تشکر میکنم از دکتر ولیزاده و همینطور از شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
همراهان نهایت گرامی، شننده آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما برنامه ضربان بودین. امیدواریم برنامه‌ای که در بخش نشرات صبحگاهی تقدیمتان شد مورد پسندتان واقع شده باشد. از این لحظه شروع نشرات نیمروزی رادیو دری را اعلام می‌کنیم. در بخش نشرات نیمروزی بنده میر مسعود مشرف تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی به اتفاق سایر همکاران از جمله صدا برداران خانم ها بابا خانی و میرتقی افتخار همراهی با شما عزیزان را خواهیم داشت تا ساعت 7:50 دقیقه که پایان نشرات ما می باشد. با این برنامه ها تا ساعت 7:50 دقیقه مهمان جمع باصفای شما خواهیم بود. در ساعت 1 به وقت افغانستان، 12 به وقت ایران شننده اولین بخش خبری من خواهید بود. در ساعت 1:30 دقیقه گزارش ویژه تقدیم حضورتان می شود. برنامه آینده روشن را در ساعت 1:50 دقیقه خواهیم داشت. گلچین موسیقی را در ساعت 2:05 دقیقه تقدیم علاقمندان به هنر موسیقی خواهیم کرد و مدت 30 دقیقه می توانید شننده این برنامه باشید. 2:35 دقیقه ضربان را خواهید شنید. در ساعت 3 به وقت افغانستان، 2 به وقت ایران دومین بخش خبری به سمع شما عزیزان می رسد. بعد از خبر ساعت 3 در ساعت 3:10 دقیقه داستانهای تمثیلی را تقدیم حضورتان خواهیم کرد به مدت 15 دقیقه. برنامه انعکاس را در ساعت 3:25 دقیقه خواهید شنید. در ساعت 4 به وقت افغانستان، 3 به وقت ایران، سومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید. بعد از خبر ساعت 4 در ساعت 4:10 شننده برنامه در وادی نور خواهید بود و مدت 50 دقیقه. بعد از برنامه در وادی نور طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی را در ساعت 5 پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. در ساعت 6 به وقت افغانستان، 5 به وقت ایران، مشروع اخبار به همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمع شما عزیزان خواهد رسید. بعد از اخبار در ساعت 6:45 برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی را خواهید شنید. در ساعت 7 برنامه سیاست روز تقدیم حضور شما عزیزان می‌گردد. بعد از برنامه سیاست روز برنامه پند پیران را خواهید شنید به مدت 15 دقیقه. در ساعت 7:30 به وقت افغانستان، 6:30 به وقت ایران هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان میرسد. امیدواریم با برنامه‌ای که امروز دیگر در بخش نشرات نیمروزی شننده خواهید بود، رضایت خاطر شما از رادیو دری بیش از پیش جلب شود. گفتنیست موعد اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:22:07 می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
تأکید وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در پایان نشست تهران بر مشارکت همه اقوام در ساختار سیاسی افغانستان، قدردانی دبیرکل سازمان ملل از ایران برای برگزاری نشست همسایگان افغانستان و دیدار سرپرست وزارت خارجه طالبان با سفرا و نمایندگان 14 کشور خارجی در قطر. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم محضر یکایک شما شنوندگان عزیز و گرانقدر. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در پایان نشست تهران با صدور بیانیه مشترک تأکید کردند یک ساختار سیاسی فراگیر و گسترده با مشارکت همه اقوام تنها راه حل مسائل افغانستان است. نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان، جمع روسیه دیروز در تهران برگزار و در پایان بیانیه مشترک صادر شد. در این نشست وزرای خارجه ایران، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و پاکستان به صورت حضوری و وزرای خارجه روسیه و چین به صورت مجازی شرکت کردند. وزرای شرکت کننده در این نشست در بیانیه‌ای با یادآوری اصول پذیرفته شده جهانی حقوق بین الملل و احترام به آرمان مردم افغانستان برای تحقق صلح پایدار، برای مشاهده یک افغانستان باثبات، توسعه، رفاه و روابط هماهنگ با کشورهای همسایه ابراز امیدواری کردند. در ادامه این بیانیه با ابراز نگرانی از وضعیت پیچیده نظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بشردوستانه در افغانستان، وزیران امور خارجه ضمن یادآوری ضرورت تشکیل یک ساختار سیاسی فراگیر و گسترده با مشارکت همه اقوام در افغانستان، حمایت قوی کشورهای همسایه افغانستان برای دستیابی به صلح، ثبات و آشتی ملی در این کشور را مورد تاکید قرار دادند. در ادامه این بیانیه با اشاره به حمایت مستمر و واقع بینانه از حل و فصل اختلافات به وسیله گفتگو و مذاکره میان طرفهای مربوطه برای دستیابی به مصالحه ملی، رای حل سیاسی پایدار و تشکیل دولت فراگیر در افغانستان تصریح شده است. طرفهای مسئول زیربط افغان به جامعه بین المللی باید تضمین دهند که قلمرو افغانستان هیچ گونه تهدیدی برای کشورهای همسایه ایجاد نخواهد کرد و توسط گروه‌های جنایتکار، تروریستی و جدایی طلب استفاده نخواهد شد و رویکرد دوستانه در قبال کشورهای همسایه اتخاذ کنند. در بیانیه نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان، جامع روسیه از جامعه بین المللی و کشورهای کمک کننده درخواست شد که از کشورهای میزبان پناهندگان افغانستان و ویژه جمهوری اسلامی ایران، پاکستان و سایر کشورهای همسایه افغانستان حمایت‌های مالی مستمر، کافی و متناسب انجام گیرد. وزیر امور خارجه ایران از همه کشورهای همسایه افغانستان، سازمان ملل و جامعه بین المللی خواست کمک‌های بشردوستانه خود را به افغانستان ارسال کنند. حسین امیر عبداللهیان در نشست خبری خود در حاشیه دومین نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان موضوع کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را یکی از موضوعات اصلی دانست. وی در پاسخ به سوال خبرگزاری ایران پرس گفت از آنجایی که به فصل سرما نزدیک می‌شویم، موضوع کمک به افغانستان به ویژه به دلیل شرایط ناپایدار اقتصادی، امنیتی و اجتماعی جدی‌تر می‌شود. وزیر امور خارجه ایران افزود اگر جوانان در افغانستان گرسنه باشند و نتوانند مایحتاج خود را تامین کنند، ممکن است جذب گروه‌های تروریستی شوند که این یک مسئله جدی است. امیر عبداللهیان در پایان با تاکید بر ارسال کمک‌ها به افغانستان افزود در صورت عدم کنترل اوضاع، گروه زیادی از آوارگان به کشورهای همسایه کوچ خواهند کرد. دبیر کل سازمان ملل متحد از جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری نشست همسایگان افغانستان تشکر کرد و خواستار حمایت بین المللی از کشورهای میزبان پناهجویان افغانستانی شد. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، چهارشنبه شب با وقت تهران در پیامی ویدیویی درباره اوضاع افغانستان و وضعیت پناهجویان افغانستانی از جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری نشست همسایگان افغانستان قدردانی کرد. گوترش در ابتدای این پیام ویدیویی اظهار داشت: من از دولت جمهوری اسلامی ایران برای برگزاری این نشست در چنین برهه حساسی تشکر می کنم. و یادآور شد افغانستان با بحران انسانی غیر قابل توصیفی مواجه است و از لحاظ توسعه در شرایط فاجعه آمیزی به سر می برد. گوترش با اعلام این که سازمان ملل متحد علی‌رغم دشواری های موجود عملیات بشردوستانه گسترده ای را در افغانستان آغاز کرده است اظهار داشت: ما با همکاری طالبان اقدامات خود را پیش برده ایم. آنها رفته رفته به ما دسترسی بیشتری به مناطق درخواستی اعطا کرده و در صورت لزوم امنیت را تامین کردند. دبیر کل سازمان ملل متحد در خصوص حمایت از کشورهایی که پناهندگان افغانستانی را میزبانی می کنند تصریح کرد: پشتیبانی بین المللی از کشورهای میزبان باید با مقیاس نیازها هماهنگ باشد. اینها همه مسائلی هستند که تمام منطقه در آن منافع مشترک دارد و همگی باید در این رابطه یک صدا باشیم. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد امنیت افغانستان برای همسایگان این کشور مهم است و این کشورها رویکرد سازنده‌ای را برای حل بحران این کشور در پیش گرفته‌اند. ابوالفضل عمویی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، در گفتگو با ایرنا نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان و روسیه در تهران را اقدامی مثبت از جانب تهران برای حل و فصل مسالمت‌آمیز مسائل افغانستان عنوان کرد. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران افزود نشست وزیران خارجه همسایگان افغانستان با وحدت نظری که شکل گرفت و تاکید همه اعضا بر تشکیل دولت فراگیر گامی و جلو برای حل و فصل موضوع افغانستان از نگاه همسایگان این کشور است. عمویی همچنین گفت اقدام وزارت خارجه موجب شد که ایران نقش خود را در موضوع افغانستان فعالانه پیگیری کند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران تصریح کرد امنیت افغانستان برای ایران اولویت دارد، چرا که به هر حال مرزهای کشور تحت تاثیر این موضوع است. عمویی خاطر نشان کرد ایران میزبان بیش از 3.5 میلیون نفر مهاجر افغانستانی است که با احترام در ایران زندگی می‌کنند و تشدید شرایط در افغانستان می‌تواند مشکلاتی را برای همسایگان این کشور فراهم کند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، اقدام مخرب آمریکا در ورود و همچنین نحوه خروج دردسرساز این کشور را ریشه مشکلات افغانستان و افغانستان خواند و گفت امروز همسایگان این کشور نشان دادند که رویکرد سازنده‌ای را در مورد افغانستان دنبال خواهند کرد. سرپرست وزارت خارجه طالبان در دیدار با سفرا و نمایندگان 14 کشور خارجی گفت طالبان همه شرایط به رسمیت شناخته شدن توسط جامعه جهانی را عملی کرده است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان و هیئت همراهش در ادامه دیدارهای دیپلماتیک خود در قطر با سفرا و نمایندگان ویژه 14 کشور برای افغانستان که اکثریت آنها از کشورهای اروپایی هستند دیدار کرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفت در آغاز نشست متقی پیرامون حکومت جدید اسلامی، تامین امنیت، روابط با جامعه جهانی، تحریم‌های وضع شده بر افغانستان و از بین بردن فساد صحبت کرد. متقی با بیان این که افغانستان پس از 40 سال از وجود یک نظام حاکم برخوردار شده است، از جامعه جهانی خواست تا از آمریکا بخواهند دارایی‌های افغانستان را آزاد کند. سرپرست وزارت خارجه طالبان همچنین با درخواست برای به رسمیت شناخته شدن توسط جامعه جهانی افزود حکومت جدید افغانستان به عنوان یک حکومت مسئول تمامی شرایط به رسمیت شناخته شدن را برآورده ساخته است. پیش از این هم عبدالسلام حنفی معاون صدر اعظم طالبان در نشست مسکو گفته بود طالبان تمامی ارکان دولت شامل قلمرو، حکومت، حاکمیت ملی و جمعیت را با خود دارد و خواستار به رسمیت شناخته شدن دولت موقت طالبان شده بود. وزیر دفاع دولت موقت طالبان در افغانستان برای اولین بار در کابل در مقابل رسانه‌ها ظاهر شد. ملا محمد یعقوب، فرزند ملا عمر، رهبر پیشین طالبان و سرپرست وزارت دفاع این گروه برای اولین بار در انظار عمومی ظاهر شد و در برابر کامره رسانه‌ها سخنرانی کرد. محمد یعقوب در این سخنرانی از سرمایه‌گذاران خواست تا در بخش بهداشت سرمایه‌گذاری کنند تا مردم برای مداوای بیماری به خارج از کشور نروند. این اولین بار است که ملا محمد یعقوب در مقابل رسانه‌ها ظاهر شده و سخنرانی کرد. پیش از این وی با انتشار پیام‌های صوتی برای نظامیان طالبان سخنرانی می‌کرد. نشست مشترک تعدادی از مقامات طالبان با خانواده‌های شهدا و معلولین ولایت جوزجان برگزار شد. همکارم محمد کاظم حیدری و گزارش این خبر.
با هدف تکریم از جایگاه خانواده‌های شهدا و معلولان در ولایت جوزجان در شمال افغانستان و رسیدگی به مشکلات آنان، مقامات حکومت طالبان در این ولایت نشست مشترک را با تعدادی از اعضای خانواده‌های قربانان جنگ برگزار کردند. در این نشست که جمعی از علمای دینی نیز حضور داشتند، برخی از مقامات حکومت طالبان بر تعهدات این گروه جهت تکریم از خانواده‌های شهدا و رسیدگی به مشکلاتشان سخن گفتند. علمای دینی شرکت کننده در این مراسم یکی از اهداف عمده این نشست را ارج گذاری به مقام شامخ شهدای 20 سال اخیر که در جریان جنگ‌های دو دهه‌ای جان‌هایشان را از دست داده اند گفته، در رابطه با فداکاری‌ها و مجاهدت‌های مردم کشورشان در برابر اشغالگران سخنان مبسوط را بیان کردند. مولوی حیات الله عضو حلقه رهبری گروه طالبان در شمال غرب افغانستان ضمن پذیرش چالش‌ها و مشکلاتی که فراراه خانواده‌های شهدا و معلولان وجود دارد، در عین حال اطمینان می‌دهد که مسئولان حکومتی در صدد کاستن و یا رفع مشکلات این خانواده‌ها هستند. حیات الله همچنان از ایجاد یک کمیته رسیدگی به مشکلات خانواده‌های شهدا و معلولان در ولایت جوزجان خبر داده گفته است این کمیته مسئولیت شناسایی خانواده‌های شهدا و معلولان و نحوه کمک رسانی به آنان را بر عهده خواهد داشت. مولوی شرف الدین مسلم مسئول بخش کمک‌های بشری بین المللی حکومت طالبان در ولایت جوزجان نیز گفته است که مسئولان مربوطه جهت رسیدگی و کمک به وارثین شهدا و خانواده‌های معلولان از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد. مسئولان حکومتی در ولایت جوزجان همچنان میگویند که فراهم آوری زمینه اشتغال برای خانواده‌های شهدا و معلولان، پرداخت حقوق ثابت ماهانه و ارائه کمک‌های دوامدار از خواست‌های عمده این خانواده‌ها میباشد که برای برآورده شدن این موارد تلاش‌ها از سوی مسئولان جریان دارد. گفتنی است که در دو دهه اخیر بنابر ادامه جنگ و کشتارهایی که میان نیروهای حکومتی وقت افغانستان و افراد گروه طالبان زبان در این کشور وجود داشت و باعث کشته و زخمی شدن هزاران تن از طرفین درگیر گردید، هم دولت وقت افغانستان و هم گروه طالبان که در آن زمان به نام مخالفان مصالح دولت خوانده می شدند، از کشته شدگانشان به عنوان شهید یاد می کردند. اما مقامات حکومت طالبان مشخص نساختند که منظور از رسیدگی به مشکلات خانواده های شهدا و معلولان جان باختگان نیروهای متعلق به خودشان می باشند و یا این رسیدگی ها شامل خانواده هایی که در صفوف نظامیان دولت سابق بوده اند نیز می گردد. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
تشکر می کنم از همکارم آقای حیدری. دو نظامی پاکستانی بر اثر حمله تروریستی در مرز مشترک این کشور با افغانستان کشته شدند. روابط عمومی ارتش پاکستان امروز در بیانیه اعلام کرد نیروهای اردوی پاکستان دیشب با گروهی از تروریست‌ها در خاک افغانستان که برای ورود غیرقانونی به پاکستان تلاش می‌کردند درگیر شدند. در جریان تبادل سنگین آتش میان نیروهای اردو و تروریست‌ها دو نظامی پاکستانی کشته و تروریست‌ها نیز مجبور به عقب‌نشینی شدند. روابط عمومی ارتش پاکستان ضمن محکوم کردن سوء استفاده تروریست‌ها از خاک افغانستان بر ضد پاکستان از دولت موقت طالبان در آن کشور خواست در چارچوب کنترل مؤثر مناطق مرزی و توقف جولاندهی تروریست‌ها سریعا اقدام کند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه انتشار اطلاعات محرمانه و در اختیار گذاشتن به غیر در آژانس انرژی اتمی به یک رویه مبدل شده که باید هرچه زودتر متوقف شود گفت حتما اقداماتی انجام می‌دهیم که جلوی این اتفاق گرفته شود. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما درباره انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نشر برخی از اطلاعات هسته‌ای گفت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هر از گاهی گزارشی را می‌دهد که به نظر می‌رسد این گزارش‌ها با این جزئیات نباید صادر شود. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران ادامه داد گزارش‌ها باید زمانی صادر شود که یک تحول عمده‌ای پیش آید و یا یک انحرافی رخ داده باشد. اینکه صرف فعالیت‌های فنی هسته‌ای یک کشور گزارش و منتشر شود یک رویه نامیمون است که متأسفانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آن را از مدت‌ها قبل شروع کرده است. کمالوندی گفت ما به این موضوع بارها و بارها در شرایط و مقاطع زمانی مختلف اعتراض کرده‌ایم و آخرین بار سال گذشته بود که در یک یادداشت توجیهی کامل به این موضوع پرداختیم که چرا آژانس فعالیت‌های ریز فنی ایران را منتشر می‌کند. وی تصریح کرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مسئولیت دو کار عمده را به عهده دارد، یکی اینکه اطمینان پیدا کند فعالیت‌های کشور عضو صلح‌آمیز است و انحرافی ندارد، نکته دیگر کمک به اهداف صلح‌آمیز کشورهاست که متأسفانه آژانس در مواجهه با ایران با نقش دوم خود کمتر عمل کرده است. کمالوندی گفت ارزش این اطلاعات عمدتاً تجاری است و به این دلیل که فنی است نباید در اختیار دیگران قرار گیرد. متأسفانه آژانس این موضوع را رعایت نکرده و اطلاعات ارزشمندی را که در دست داشته با جزئیات در اختیار دیگران قرار داده است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. تأکید وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان در پایان نشست تهران بر مشارکت همه اقوام در ساختار سیاسی افغانستان. قدردانی دبیرکل سازمان ملل از ایران برای برگزاری نشست همسایگان افغانستان. و دیدار سرپرست وزارت خارجه طالبان با سفرا و نمایندگان 14 کشور خارجی در قطر. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت. وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان از جمله ایران، چین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان جمع روسیه دیروز در نشست تهران در بیانیه مشترک تاکید کردند که یک ساختار سیاسی فراگیر با مشارکت همه اقوام تنها راه حل مسائل افغانستان است. این دیدار توسط محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران افتتاح شد و وی سخنرانی جامعی در مورد وضعیت افغانستان داشت. سپس پیام ویدیویی آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در افتتاحیه نمایش داده شد. در ادامه هم وزرای امور خارجه در مورد مسائل مربوط به افغانستان سخنرانی کردند. سپس جلسه در پی بحث‌ها و گفتگوها در فضایی از تفاهم چند جانبه و رویکرد سازنده با تصویب بیانیه مشترک وزیران خاتمه یافت. آقای دکتر میرطاهر تحلیلگر و کارشناس مسائل سیاسی تحلیل بیشتری دارد پیرامون این موضوع در گفتگو با همکارم آقای حسینی.
نشست مشترک وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان روز چهارشنبه در تهران برگزار شد. البته وزرای خارجه روسیه و چین به صورت مجازی در این کنفرانس شرکت داشتند. به نظر میاد هدف از برگزاری این اجلاس یا این نشست و همچنین نشستی که اخیراً در موسکو با شرکت طالبان و کشورهای زینف و همسایه برگزار شد، در مجموع در راستای ایجاد ثبات، امنیت و در واقع هموار کردن راه برای ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان و از همه مهمتر جلوگیری از گسترش تروریسم در این کشور هست که مسلماً مخاطرات امنیتی بزرگی رو متوجه کشورهای همسایه افغانستان به ویژه در حوزه آسیای مرکزی مخصوصا دو کشور تاجیکستان و ازبکستان خواهد کرد. متاسفانه از زمانی که در واقع طالبان در افغانستان روی کار آمده، یعنی از اوت 2021 تا کنون، ما شاهد این بودیم که به تدریج دامنه عملیات گروه تروریستی داعش در این کشور افزایش پیدا کرده و وقوع انفجارهای انتحاری مخصوصا علیه مسجد شیعیان معید این امر هست. ضمن این که طالبان نشون داده که هرچند در وجه سلبی، یعنی جنگ و جنگیدن و سیطره دست بالا رو دارن، اما در وجه ایجابی، یعنی دولت سازی و اداره امور افغانستان، به دلیل ناشیگری و بی‌تجربگی و نداشتن کادرهای لازم از یک طرف و از سوی دیگر عدم همکاری بین‌المللی با افغانستان، دچار چالش‌های بزرگی شدن. البته ما الان می‌بینیم که روس‌ها، مخصوصاً آقای پوتین رئیس جمهور روسیه، اعلام کرده که روسیه آمادگی داره که به تدریج در واقع طالبان رو به رسمیت بشناسه. اگر این اتفاق رخ بده، در واقع دریچه‌ای به سمت افغانستان باز خواهد شد، یعنی کمک‌های سازمان ملل، کمک‌های بین‌المللی و امثال اینها به هر حال باعث خواهد شد که افغانستان از افتادن به وعده و شکستگی و ناتوانی در واقع ایفای اولین و تعهدات اساسی هر دولتی در قبال مردمش، یعنی تأمین مواد اساسی، آب و برق و امثال اینها بر بیاد. در غیر این صورت اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کنه، یعنی عملاً طالبان مورد بایکوت منطقه‌ای و بین‌المللی قرار بگیره و کمک بهش نشه، و این تصور وجود داره که اوضاع افغانستان روز به روز وخیم‌تر خواهد شد.
جناب آقای میرطاهر، یکی از مسائلی که در این نشست مورد تاکید قرار گرفت بحث مشارکت همه اقوام در ساختار سیاسی است و گفته شده که تنها راه حل مسائل افغانستان هم همین میتونه باشه. به نظر شما آیا طالبان خواهند توانست به این موضوع توجه ویژه بکنن و مشارکت همه اقوام رو در نظر بگیرن با توجه به اینکه خواست جامعه جهانی هم هست؟
البته طالبان زمانی که بر کابل سیطره پیدا کرد، در همون هفته اول مدعی شدن که خواهان تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان با مشارکت همه احزاب و اقوام هستند. اما متاسفانه با توجه به اختلافاتی که در داخل خود طالبان وجود داره، میشه گفت به نوعی در داخل اون دو گروه معتدل و تندرو وجود دارن که تندروها عملا با هر گونه تقسیم قدرت با غیر طالبان مخالفت می‌ورزن. اگر این امر محقق بشه، یعنی طالبان زمینه‌های سیاسی لازم برای مشارکت دیگر اقوام و احزاب و گروه‌ها در قدرت و دولت رو فراهم کنند، خب طبیعتاً این یک گام مهم در راستای ایجاد صلح و ثبات در افغانستان خواهد، در غیر این صورت تصور بر این هست که اگر طالبان بخوان همون تجربه که تا زمان حمله آمریکا در سال 2001 به افغانستان رو داشتن تکرار کنن، یعنی ایجاد یک حکومت تک صدایی مرکب از عناصر طالبان، مسلماً این هم منجر به بروز تدریجی نارامی‌های گسترده در این کشور خواهد شد، مخصوصاً اینکه دولتی که به هر حال دولت طالبان در وضعیت کنونی دولت کارآمد نیست و قادر به ایفای و برآورده کردن نیازهای اولیه مردم افغانستان هم حتی نیست.
شما به هر حال کشورهای همسایه افغانستان در این نشست حضور پیدا کردن تا چند اندازه تاثیرگذار میدونین بر تحولات افغانستان؟ خب همزمان مذاکراتی هم از طرف هیئت‌های طالبان در دوحه قطر در جریان هست و با برخی از کشورها در حال گفتگو هستند. به نظر شما این کشورهایی که الان در تهران دیروز نشست داشتن و در رابطه با تحولات افغانستان صحبت کردن تا چند اندازه میتونن تاثیرگذار باشن بر تحولات این کشور به نسبت دوحه قطر؟
ببینید، من تصور میکنم ما با 4 دسته از دولت‌ها و نهادها در زمینه تاثیرگذاری بر وضعیت کنونی و آینده افغانستان مواجه هستیم. دسته اول نهادهای بین‌المللی هستند، به ویژه سازمان ملل و همچنین نهادهای کمک رسانی، به علاوه نهادهای مالی بین المللی مثل بانک جهانی و صندوق بین المللی پول. دسته دوم غرب هست یا بلوک غرب هست به رهبری آمریکا و دولتهای اروپایی و اتحادیه اروپا. دسته سوم قدرتهای شرقی و اوراسیایی یعنی روسیه و چین هستند. و دسته چهارم دیگر کشورهای همسایه افغانستان و علاوه هند. این 4 دسته در واقع میتونن اگر با یکدیگر تشریک مساعی داشته باشن و هر حال در اوضاع افغانستان بهبود قابل توجهی به وجود بیارن. دسته چهارمی که بنده ذکر کردم یعنی کشورهای همسایه افغانستان و علاوه هند، البته غیر از چین و روسیه، طبیعتاً بیشتر در مقطع کنونی نگرانی دارن تا بخواهن اینکه در افغانستان فرصت سازی کنند. این کشورها نگرانی امنیتی دارند، نگرانی موج گسترده پناهجویان افغانی رو دارند و بیشتر خواهان این هستند که در واقع قدرت‌های تاثیرگذار مخصوصا روسیه و چین بتونن در اوضاع کنونی افغانستان در واقع تغییرات مهمی رو به وجود بیارن. قدرت‌های غربی به رهبری آمریکا فعلا برخوردهای محدود و مشروطی با طالبان دارند و پیشرفت قابل توجهی در مذاکرات اونها وجود نداره و سازمان ملل مخصوصا آقای آنتونی گوترش دبیرکل سازمان ملل بیشتر به ابراز نگرانی بسنده میکنند ولی کار خاصی هم صورت ندادند. لذا من فکر میکنم در مقطع کنونی مهمترین اقدامات میتونه در وهله اول از جانب روسیه و چین صورت بگیره و در وهله بعدی آمریکا و متحدین اروپاییش. به هر حال طالبان رو بایستی به عنوان یک واقعیت دوفاکتو در عرصه افغانستان به رسمیت بشناسن و زمینه‌های تلاش برای عادی سازی اوضاع در افغانستان رو پیش ببرن.
رئیس برنامه جهانی غذا با بیان این که مردم افغانستان و کمک‌های فوری بشردوستانه نیاز دارد، هشدار داد این کشور در حال تبدیل شدن به یک بحران بزرگ بشری است. پیرامون این موضوع تحلیل کوتاهی دارد آقای سیحون، استاد دانشگاه، در گفتگو با همکارم آقای حسینی.
افغانستان در شرایط فکری با چند مشکل مواجه است. اول خالی، دوم جاشدگان داخلی، سوم از دست دادن شغل و کار و وظیفه و مسئولیت و نهایتاً در حقیقت تمام فعالیت‌های معیاری که روزمره مردم به فعالیت اقتصادی دست می‌زدند، بالاخره تصدی‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات نهادها همه تحصیل هستند. به خاطر هم افرادی که در گذشته درآمد کم داشتند در شرایط کرونی و که حقوق و اسلام و امتیازات رضا پرداخته نمیشه، اینا هم میپیوندن به خط فقرا. از این بابت بله، در گذشته هم 60% مردم زیر خط فقر بودن و در حال حاضر هم میشه تا 80% تا بیشتر از او. از این بابت بله، مردم افغانستان عمدتاً همه اقشار و گروه‌ها برای کسانی که پس انداز زیاد دارن دیگه به نیازهای اولیه و بعضی مواد دارن و در حقیقت این برآوردها دقیق است که مردم افغانستان در شرایط کنونی نیازمندی مساعدت‌ها و کمک‌های بشردوستانه نهادهای بین‌المللی هستند. خود نهادها هم بالاخره درک کردن وضعیت از این باید مرتب هشدار میدن، اما مدیریت و در حقیقت برنامه این کار ندارد. فقط منتظری هستند که کشورها و نهادهای کمک کننده چیار نشان دهند. حالا که مؤسسات ملل متحد باید خودشان این موضوعات را جدیتر مطرح کنند و بالاخره از بودجه دارن حداقل امدادها را اختصاص بدن و حداقل اگر کم هم که باشه بالاخره واردشان در صحنه تاریخ که نشان عملا فعال است. به باور من خود نهادهای ملل متحد هم یکی از ناکارآمدترین نهادهای جهانی هستند. اینا هم بیشتر به دنبال مؤسسات غیر دولتی یا فوند اینها اینا هم غیر دریافت میکنن یک قسمتش خزینه های به طور مثال سفر و مصارف اداری و نام شرکی اینها هم الگو و مدل خوبی به اصطلاح هم همکاری ها نیستن. متاسفانه تجربه گذشته نشان داد که خیلی موفق نبودن در این، ولی به اصطلاح شان این خودشان در این راستا منابع و منافع درست بیارن و بالاخره یک کمک های هم دوکن در این شکل نیاد ایستاش، اما در این به اصطلاح داد و فریاد بیشتر منافع خودشان هم است که ملل متحد با کمبود بودجه دچار است و در حقیقت بودجه نهادها و یا دولتها فراهم نمیکنند. ولی به هر وسیله است فعلا در شرایطی که افغانستان قرار دارد هم مؤسسات بین‌المللی و هم نهادهای ملل متحد و هم دولت‌های جهانی باید کمک های بشردوستانه کنند به نیازمندان داخلی افغانستان.
خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به قادر متعال می‌سپارم.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که آخرین رویدادهای افغانستان، ایران و جهان را در اولین بخش خبری نشرات نیمروزی به اطلاعتان رساندن. نوبت پخش گزارش ویژه رسیده، با مدت 10 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی میشود.
با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. جایزه نوبل اسلامی المصطفی، عنوان گزارش ویژه امروز. چند سالی است که جایزه المصطفی به صورت 2 سالانه به دانشمندان و پژوهشگران برتر جهان اسلام اعطا می شود. جایزه المصطفی جایزه عالی علم و فناوری است که با استعانت از نام پیامبر گرامی اسلام در راستای تجلیل از دانشمندان برجسته جهان اسلام و به عنوان یکی از نمادهای شایستگی و برتری علمی در سطح جهان در سال 1391 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی ایران رسید. در سال 2021 چهارمین دوره این جایزه 29 میزان در ایام هفته وحدت در تالار وحدت تهران برگزار شد. جایزه المصطفی به اثر نوآورانه در مرزهای دانش تعلق می‌گیرد که توسط افراد شاخص در حوزه‌های علم و فناوری ارائه شده و زمینه‌ساز بهبود زندگی بشریت باشد. باز احیای دوران طلایی علم و فناوری در جهان اسلام و کسب اقتصاد دانش‌بنیان پایدار برای جوامع مسلمان به عنوان چشم‌انداز جایزه المصطفی معرفی شده است. این بنیاد یک نهاد غیر دولتی است که در حوزه علم و فناوری سعی می‌کند با معرفی دانشمندان برجسته و اعطای این جایزه معتبر به آنها یک نوع همکاری و شبکه‌سازی را بین دانشمندان مسلمان در همه جای دنیا برقرار کند. معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری ایران توانست با پایه‌گذاری این رخداد علمی معتبر ارتباط عاطفی و علمی دانشمندان و نخبگان برتر جهان اسلام را با ایران و زیست بوم علمی و نوآورانه کشور تقویت کند. لذا جایزه المصطفی تا کنون بازخوردهای بسیار مثبتی در بین دانشمندان جهان اسلام داشته است. حسن ظهور دبیر علمی چهارمین دوره اعطای جایزه مصطفی در آیین این دوره گفت کارگروه علمی جایزه المصطفی بسیار مفتخر است که بستر احیای تاریخ علمی و فرهنگ جهان اسلام را از طریق معرفی مفاخر و چهره‌های موفق علم و فناوری فراهم آورده است. و به جان که چهارمین دوره جایزه مصطفی مورد استقبال حدود 3300 دانشمند برجسته و 850 مرکز علمی قرار گرفته است. نامزدی برای دریافت جایزه المصطفی بر مبنای یک اثر یا دستاورد برجسته نظری یا کاربردی صورت می‌گیرد و مجموع فعالیت‌های علمی یا اثر کلی یک فرد بر حوزه‌های علمی فناوری در گام بعدی مورد توجه داوران قرار دارد. ثبت نام از سوی خود فرد امکان پذیر نیست و آثار علمی توسط نهادهای نامزد کننده و یا دانشمندان و شخصیت‌های علمی جهانی به دبیرخانه جایزه معرفی می‌شوند. حمایت هنرمندان در پایه‌گذاری موزه هنر المصطفی، همراهی نمایندگان و سفیران جایزه در کشورهای جهان، فعالیت بیش از 200 همیار جایزه در کشورهای جهان و اهدای منابع مالی توسط اعضای جامعه خادم المصطفی در قالب صندوق تأمین مالی جایزه پایه‌های این حرکت علمی فرهنگی را تقویت کرده است. مهدی سفارینیا دبیر شورای سیاستگذاری جایزه المصطفی تا این سخنانی گفت در این مهم تلاش شده تا از جامعه‌ای که بر محور برترین‌های علم و فناوری جهان اسلام گرد هم آمده اند در راستای تدبیر بر حل مسائل کشورهای اسلامی برنامه ریزی شود. این هدف در قالب برنامه تبادل تجربیات علم و فناوری با همکاری 14 مرکز علمی و فناوری در ایران و برنامه‌های همگانی سازی علم همچون نشست‌های کافه های علم و آشنایی بیشتر مدعوین با توانمندی های علم و فناوری در قالب برخی بازدیدها تقویت شده است. بنیاد علم و فناوری المصطفی تا کنون در بنا نهادن شبکه قریب به 6500 نفر از اصحاب علم و فناوری از 50 کشور و تعامل با 910 مرکز معتبر بین المللی زمینه توسعه همکاری های علمی و فناوری را در قالب برنامه تبادل تجربیات علم و فناوری فراهم آورده است. برنامه‌ای که در کنار دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی به ارائه فرصت‌های تحقیقاتی کاربست محور نزد اساتید و دانشمندان برجسته بین‌المللی می‌پردازد و تاکنون 13 دوره از این نشست‌های علمی فناوری در 4 کشور اسلامی برگزار شده است. جایزه المصطفی در سال جاری در حوزه نانو و زیست فناوری در بین دانشمندان مقیم کشورهای اسلامی برگزیده‌ای نداشت، اما در بخش پزشکی و شیمی عالی به عنوان بخش جدید 5 برگزیده برتر را معرفی نمود. برگزیدگان عبارتند از پروفسور کامران وفا، استاد فیزیک دانشگاه هاروارد، متولد ایران که خالق نظریه اف بوده است. پروفسور زاهد حسن، استاد فیزیک دانشگاه پرینستون که جایزه المصطفی را در حوزه فیزیک کوانتوم دریافت کرده است. پروفسور محمد سائق، استاد پزشکی و ایمنی‌شناسی در دانشگاه آمریکایی بیروت است و در زمینه درمان‌های نوین برای بهبود نتایج آلوگرافت کلیه و قلب فعالیت کرده است. پروفسور یحیی تعالاتی، استاد فیزیک دانشگاه محمد الخامس، متولد مراکش است. این برگزیده در زمینه مشاهده پراکندگی نور با نور و جستجوی تق‌قطبی‌های مغناطیسی فعالیت کرده است. پروفسور محمد اقبال چودری، رئیس مرکز ISSBS دانشگاه کراچی، متولد پاکستان، با اثر کشف مولکول‌های جذاب با کاربردهای درمانی نیز موفق به دریافت جایزه شیمی عالی این دوره از جایزه شد. یکی از برگزیدگان این دوره پروفسور کامران وفاست. پروفسور وفا استاد فیزیک دانشگاه هاروارد، متولد ایران می باشد و مبدع نظریه اف و صاحب کرسی هلس می باشد. و گوشه دیگری از چشمانداز نظریه اف ریسمان را تبیین می کند و در دنیای فیزیک نظری از اهمیت فراوانی برخوردار است. آقای وفا فیزیکدان پیشرو است که به دلیل دستاوردهایش در نظریه ریسمان شهرت جهانی دارد. او به اندازه انشتین در پی تحقق این رویا بوده و باور دارد نظریه ریسمان بنیادی ترین نظریه جهان است. اما اینکه آیا نظریه نهایی سیاین که اساساً نظریه نهایی وجود دارد هنوز معلوم نیست. این دانشمند ایرانی جایزه نقدی خود $500,000 را به علوم بنیادی در ایران اعطا نموده و میگوید عوامل متعدد و مختلفی را در علاقمند شدنم به علم میبینم که قسمت مهم آن مربوط به 17 سال زندگیم در ایران است. دیدار مجددم از ایران یادآور خاطرات خوش و تلاش‌های آن زمان بود. محیط گرم خانوادگی و تأثیر عمیق فرهنگ ایرانی در موفقیت من تأثیر زیادی داشت. رشد تحصیلیم در دوران نوجوانی را مدیون مدرسه البرز و مدیر از خودگذشته آن دکتر مجتهدی هستم که در هدایت من به سوی علم نقش مهمی را ایفا کرد. بعد از آنها امکان حضور در محیط مستعد علمی همچون دانشگاه‌های MIT و کرستون مرا با ریاضیات و فیزیک مدرن آشنا کرد و در نهایت ادامه فعالیت‌های تحقیقاتی خود را بیش از 35 سال است که در دانشگاه هاروارد ادامه می‌دهم. خوشبختانه در این مدت توانستم با دانشمندان تراز نخست دنیا همکاری داشته باشم و پیشرفت‌های خود را مدیون این افراد می‌دانم. پروفسور وفا افزود توسعه علم تشابه زیادی بر رشد گل‌ها دارد. همانطور که تنها کاری که برای رشد گیاهان انجام می‌دهیم ایجاد فضای مستعد و مناسب همانند خاک، آب و نور کافی است و مابقی رشد مبتنی بر پتانسیل و رشد اعجاب‌انگیز خود گیاه می‌شود، برای پرورش و توسعه علم نیز باید فضای مناسب شکوفایی مستعدان به وجود بیاید. محیط مناسب اصلی ترین گام در توسعه علم بوده و اقداماتی همچون ارج نهادن به اقدامات علمی، آزاد گذاشتن نیروی جوان برای پیگیری علم به عنوان یک حرفه و ایجاد تسهیلات در زندگی اقدامات مناسب برای آنهاست. پروفسور کامران وفا در حاشیه برگزاری چهارمین دوره اعطای جایزه المصطفی در تهران که از آن به عنوان نوبل اسلامی یاد می شود در جمع خبرنگاران گفت یک چهارم جمعیت جهان مسلمان هستند، اما متاسفانه یک چهارم علم متعلق به مسلمانان نمی باشد. این در حالی است که علم برای جامعه مسلمانان غریبه نیست و در گذشته نه چندان دور کشورهای اسلامی دوران طلایی علم را گذرانده اند. در آن زمانها دانشمندان نامداری در ایران داشته ایم و این نشان می دهد که علم می تواند بسیار نزدیک به جامعه ما باشد. امیدوارم با تلاش دانشمندانی که در کشورهای اسلامی زندگی می کنند این خلأ جبران شود و مسلمانان از نظر علمی به سطح سایر دنیا برسند. برگزیده دیگر پروفسور محمد زاهد حسن در دانشگاه پرینستون معتقد است ما در میانه یک انقلاب توپولوژیک در فیزیک هستیم. وی از دلیل و آغاز علاقه خود به دانش گفت و اظهار داشت پدرم یک تکه صخره مرجانی برای من آورد و از زیبایان متعجب شدم و اینکه چطور چنین چیزی در عمق اقیانوس میتواند وجود داشته باشد. حادثه دیگری که باعث تعجب و برانگیختگی من در ادامه شد سفر ما به ساحل بنگال بود. در آن سفر می‌خواستم گستره وسیع‌تر و اقیانوس را ببینم. من به اقیانوس هند رفتم و آنجا گستره وسیع‌تری از امواج و آب را دیدم. اتفاق بعدی خرید یک قطب‌نما برای من توسط مادرم بود. دیدم که عقربه همیشه به یک سمت می‌ایستد. فهمیدم نیروها و هویت‌های پنهانی در جهان وجود دارند که ما آنها را نمی‌بینیم، ولی جهان ما را هدایت می‌کنند و اثر دارند. وی در ادامه اظهار داشت فهم این که جهان بزرگتری وجود دارد و دانشمندان روی این جهان بزرگتر و ناشناخته مثل اقیانوس یا صخره مرجانی تحقیق می‌کنند برای من جالب بود. با تفاوت‌هایی که در دو پدیده صخره مرجانی و قطب‌نما دیدم فهمیدم این دو با هم فرق دارند. یکی دیده نمی‌شود ولی دیگری مرئی می‌باشد. با علاقه‌ای که به مفاهیم زیبای انتزاعی علمی دارم تصمیم گرفتم بر اساس قوانینی آنها را ثابت کنم. از نگاه من دانش یک رویکرد برای فهم رمز و رازهای پنهان جهان است. رویکردهای دیگری هم وجود دارد. من دانشمند شدم تا جهان را بفهمم. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند همیشه خودت را به دعا ملزم کن. دعا شفا دهنده هر درد و بیماری است.
دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل به عقد المکاره وَيَوْمَنْ يَفْتَهُ بِهِ حَدُّ الشَّدَائِدِ وَيَوْمَنْ يُلْتَمَسُ مِنْهُ الْمَخْرَجُ إِلَى رَوْحِ الْفَرَاجِ دَلَّتْ لِقُدْرَتِكَ السِّعَابُ وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما و انت القادر على کشف ما منیت به و دفع ما وقعت فی فافعل بی ذلک و ان لم استوجبه منت یا ذا العرش العظیم.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد، از همراهیتان کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. به اطلاع شما عزیزان می رسانیم که از تاریخ نهم همین ماه، یعنی نهم عقرب، تغییری در فرکانس های نشرات رادیو دری رخ می دهد که شما می توانید برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز نیز قابل شنیدن می باشد.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
آینده
روشن.
به نام خدا. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، با یکی دیگر از مجموعه برنامه آینده روشن در خدمت شما هستیم. در این برنامه با موضوع توسعه گردشگری پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به خصوص گردشگری دینی و شناخت ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته شده است. در این برنامه درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی در 43 سال گذشته برای ترسیم دورنمای انقلاب اسلامی سخن میگوییم. ظرفیت‌های عظیم ایران پس از انقلاب اسلامی برای تبدیل شدن به یک اقتصاد پویا و رو به رشد شکوفا شد و در بسیاری از عرصه‌ها ایران رشد و توسعه بسیار زیادی یافت. در برنامه قبل درباره توسعه صنعت گردشگری صحبت کردیم. در این برنامه نیز به جهش در بخش‌های دیگری از صنعت گردشگری اشاره می‌کنیم. تربیت نیروی انسانی، افزایش تأسیسات گردشگری مانند هتل‌ها، اقامتگاه‌های بومگردی و آژانس‌های مسافرتی از جمله دستاوردهای ارزشمند پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه گردشگری است. ایران یکی از 5 کشور اول جهان از لحاظ میراث فرهنگی و آثار باستانی است. این میراث فرهنگی و آثار باستانی و طبیعت متنوع